ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. رئیس جمهوری اوکراین به ارتش این کشور دستور آماده باش داد. مخالفان مسلح از ادامه درگیری در حلب به رغم برقراری آتش‌بس 3 ساعته خبر دادند. سفیر ترکیه در روسیه از توسعه روابط آنکارا و مسکو خبر داد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. پترو پوروشنکو رئیس جمهوری اوکراین به همه بخش‌های ارتش این کشور در مرز با شبه جزیره کریمه و منطقه شرقی دونباس دستور داد تا در آماده باش کامل باشند. این فرمان پس از آن صادر شد که روسیه اوکراین را به اقدامات خرابکارانه در کریمه متهم کرد. شبه جزیره کریمه در پی درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین توسط مسکو به خاک روسیه ملحق شد. در روزهای گذشته روسیه و اوکراین بر میزان نیروها و تسلیحات خود در این منطقه افزودند. روز چهارشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم گفته بود نشست چهار جانبه بین المللی درباره بحران اوکراین که قرار است ماه آینده در چین برگزار شود بیفایده است. سخنان رئیس جمهوری روسیه به دنبال آن بود که یک مأمور امنیتی روسیه و یک سرباز در شبه جزیره کریمه کشته شدند و مسکو آن را عملیاتی تروریستی خواند. دولت اوکراین این اتهامات را تخیل خوانده است. مخالفان مسلح دولت سوریه میگویند به رغم آغاز برقراری آتش‌بس 3 ساعته به صورت روزانه، در روز پنجشنبه همچنان درگیری‌ها در حلب ادامه داشت. محمد رشید سخنگوی گروه جیش النصر روز پنجشنبه گفت از بامداد این روز افراد ارتش سوریه در تلاش برای پیشروی در منطقه راموسه بودند و حملات جنگنده‌های روس نیز ادامه داشته است. این سخنان ساعتی پس از زمان مقرر برای آغاز آتش‌بس 3 ساعته ابراز شد. روسیه روز چهارشنبه اعلام کرده بود که بناست از ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر هر روز با برقراری آتش‌بس کار کمک رسانی به ساکنان حلب انجام شود. به گفته سازمان ملل متحد حدود 2 میلیون تن از مردم حلب نیاز به کمک فوری دارند. امید یاردیم سفیر ترکیه در مسکو میگوید روابط با روسیه برای ترکیه بسیار با اهمیت است و ترکیه هر آنچه لازم باشد برای توسعه این روابط انجام خواهد داد. سفیر ترکیه در روسیه تاکید کرده است که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو که ترکیه عضو آن است نمیتواند برای رابطه با روسیه محدودیت ایجاد کند. این دیپلمات ترک که در یک نشست خبری در مسکو سخن می گفت افزوده است که دولت ترکیه بر این باور است که مقام‌های کنونی دولت سوریه به صورت بالقوه می توانند در گفتگوهای آینده برای یافتن راه حل بحران سوریه شرکت کنند. همزمان مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت دوران انتقال سیاسی با بشار اسد ممکن نیست. آقای چاوشاوغلو در این حال روز پنجشنبه گفت ترکیه آماده انجام عملیات مشترک با روسیه علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی در سوریه است. ترکیه و روسیه به تازگی روابط دو جانبه خود را احیا کردند. رئیس جمهوری ترکیه در روزهای گذشته به روسیه سفر و با همتای روس خود دیدار کرد. دو کشور مواضع متفاوتی در قبال آینده بشار اسد دارند. و اما سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از دور تازه از اقدامات شدید مقامات امنیتی ایران علیه فعالان حقوق زن در ایران ابراز نگرانی کرده است. در گفتگویی که با رها بحرینی پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران داشتم، نخست از او پرسیدم که این اقدامات امنیتی مشخصاً چه مواردی هستند. رها بحرینی:
طبق تحقیقات عفو بین‌الملل دست کم 15 فعال حقوق زن از ژانویه 2016 به کمیته پیگیری سپاه پاسداران در تهران فراخوانده شدند و مورد بازجویی طولانی و خشن قرار گرفتند و تهدید به زندان شدند. طبق یافته های ما تمرکز این بازجویی ها عمدتاً بر فعالیت های فعالان حقوق زن در دو کارزار بوده. یکی کمپین تغییر چهره مردانه مجلس که پاییز سال گذشته در راستای افزایش حضور کاندیداهای مدافع حقوق زنان در مجلس شکل گرفت و دوم هم وبسایت مدرسه فمینیستی که نزدیک به 8 ساله که مقاله های متفاوت در مورد حقوق زنان در ایران و در سطح جهان منتشر می‌کنه. و هدف این بازجویی‌ها و برخوردهای امنیتی این بوده که با تهدید و ارعاب و فشار فعالان حقوق زن رو مجبور بکنن که فعالیت‌های خودشون رو به حالت تعلیق در بیارن و یا کلاً تعطیل بکنن. در این بازجویی‌ها به زنان گفته شده که این کمپین‌ها و فعالیت‌هاشون متصل به جریان‌های خارجیه و هدف براندازی نرم رو دنبال می‌کنه و عفو بین‌الملل عمیقاً متأسفه که مسئولین ایران با طرح چنین اتهام‌های بی‌اساسی با فعالین حقوق زن هم مثل مجرمان امنیتی برخورد میکنن و اونقدر سرکوب رو دارن پیش میبرن که دیگه هر تلاشی برای مقابله با تبعیض علیه زنان در ایران و یا حتی تلاش برای افزایش حضور زنان در انتخاباتی که خود حکومت برگزار میکنه جرم تلقی میشه. متاسفانه در نتیجه این فشارها و تهدیدها فعالان حقوق زن بیش از پیش مجبور به خودسانسوری شدن. وبسایت مدرسه فمینیستی از بهمن ماه تا الان به روز نشده و کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در اسفند ماه مجبور میشه که تعطیل بکنه کار کمپین رو و مجله زنان امروز هم در همین ماه تیر ماه اعلام کرد که به دلیل پاره ای از مشکلات ناچار شده که تا اطلاع ثانوی فعالیت های خودش رو متوقف بکنه.
در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل به بازداشت خانم هما هودفر، پژوهشگر شناخته شده ایرانی کانادایی هم اشاره شده. در این مورد چه خبرهای تازه‌ای وجود داره؟
پرونده دکتر هما هودفر یک پرونده که به طور مشخص نشون میگه که تا چه حد در گفتار مسئولین کشور هر حرکتی یا فعالیتی در رابطه با حقوق زنان داره به عنوان عمل مجرمانه تعریف میشه. خانم هودفر از 17 خرداد ماه در بند 2 الف زندان اوین نگهداری میشن بدون دسترسی به وکیل و خانوادهشون. اتهاماتشون تا به امروز همچنان به طور دقیق مشخص نیست، ولی دادستان تهران در یک جلسه رسانه‌ای چندین وقت پیش گفتند که پرونده کیفری هما هودفر به ورود ایشان به فمینیسم و جرم امنیتی برمیگرده و قرار دادن فمینیسم و جرم امنیتی در یک جمله نشون میده که تا چه حد خواست برابری زن و مرد و فعالیت در حوزه حقوق زنان تبدیل به یک جرم در ایران میشه و این برخلاف تمام موازین پایه‌ای حقوق بین الملل در رابطه با حق آزادی بیان، حق آزادی در انجام تحقیقات آکادمیک و اصل برابری زن و مرد و برابری طلبی به هیچ عنوان در هیچ نظام قضایی نباید جرم تلقی بشه.
و خواسته سازمان عفو بین‌الملل چی از خانم بحرینی؟
ببینید، مسئولین کشور در اشتباه هستن اگر فکر میکنن که میتونن این فشارها و آزارهای فزاینده علیه فعالان حقوق زن رو از دید جامعه حقوق بشری و نهادهای سازمان ملل پنهان نگه دارن. ایران کارنامه بسیار منفی در رابطه با وضعیت حقوق زنان داره و اگر میخواد بهبودی رو در وضعیت اسفناک حقوق بشرش نشون بده، به جای اعمال فشار و آزار و بازجویی‌های در خفا علیه فعالان حقوق زن، باید با فعالان حقوق زن همکاری بکنه و به کمک اونها اصلاح نظام حقوقی ایران رو که مملو از تبعیض و خشونت علیه زنان هست رو در دستور کارش قرار بده. بر این اساس عفو بین‌الملل از مقامات قضایی ایران درخواست میکنه که فوراً و بدون قید و شرط هما هودفر رو آزاد بکنن و به آزار و ارعاب فعالان حقوق زن در ایران هم خاتمه ببخشن و به جای اون اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان رو پیگیری کنن.
توضیحات رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران را می‌شنیدید.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
المپیک ریو 2016،
خب در ششمین روز از مسابقات المپیک ریو همراه هستیم با فریدوز غریب که در استودیو هست تا نگاهی داشته باشیم به مسابقات ورزشکاران ایرانی در این المپیک. فریدوز جان خوش اومدی به استودیوی خبر. قاعدتا باید اول از والیبال شروع کنیم دیگه، ایران و کوبا.
بله، سلام به شما حمید عزیز و همه شنوندگان محترم.
بله، بازی داغ ایران و کوبا در جریان. البته همه ورزش‌ها امروز رو هم افتاده. از والیبال شروع کنیم. ایران با کوبا حدود یک ساعت پیش رفتن به میدون. ایران دو تا باخت داشت در بازی اول، دو بازی اولش مقابل آرژانتین و لهستان. البته با لهستانی‌ها خوب بازی کردن. مقابل کوبا امروز هرچند خوب باز شروع نکردن ایرانی‌ها، ولی روی کاغذ ما از والیبال کوبا خیلی سرتریم. 25-21 گیم اول رو بردیم. گیم دوم کوبایی‌ها واقعاً جون سخت بودن، با قدای بلند. اینو باید بگم حمید، همه حریفایی که تو المپیک هستن، اصلا ما تو المپیک حریف ضعیف نداریم، همه نبازن، همه میان که چشم به مراحل بعدی دارند و ببینن که وضعیتشون چجور میشه. گیم دوم رو با زحمت ایران 31-29 برد و گیم سوم هم الان در جریانه. من روی کاغذ که میبینم 7-6 کوبا جلوه، اما من فکر میکنم که ایران کوبا رو در نهایت شکست بده. آخرین نتیجه هم ما میخواییم خداحافظی بکنیم، حتما والیبال رو میگیم.
حالا به سراغ جودو بریم. جواد محجوب، منهای 100 کیلو، نمیدونم در لحظاتی که داشتی میامدی توی استودیو آخرین پایان مسابقه رو دیدی یا نه، که چی به چه سرانجامی رسید؟
نه، پایان مسابقه رو ندیدم، الان به شنوندگان میگم. البته چند دقیقه قبل هم ما توی تیراندازی سوزیت زنان داشتیم که خانوم مهلقا جانبزرگ و نجمه خدمتی به میدون رفتن، که قبل از اینکه بیام تو استودیو اینها آنچنان در وضعیت جدول بالا نبودن و احتمالاً اونها هم نتونن صعود بکنند. این قبل از تیراندازی سه وضعیت زنان، تیم تیراندازی ما کارنامه موفقی نداشت و به هر حال وضعیت آنچنان باید و شایدی نداشت. اما والیبال من بگم که تیم ایران الان 8-7 جلو افتاده و مسابقه در جریانه. اگر نتیجه جدو هم به دست ما برسه که الان من خدمت شمرندگان میگم، اونم حتما میگیم. منتها بله، البته آخرین خبر اینه که محجوب ضربه فنی شد. بله، الان خبرش اومد که متاسفانه ضربه فنی شد، محجوب و از دور مسابقات خارج شد. خیلی بد شروع کردن همین جان، اکثر ورزشکارای ما بد شروع کردن
متاسفانه. فرید بروزی، یک جمله هم حالا راجبه این بد شروع کردن گفتی، به راجبه مجتبی عابدینی بگو، شمشیرباز ایرانی، چون هرچند که چهارم شد و مدال نگرفت، ولی روی شبکه‌های مجازی خیلی سر و صدا کرده و بحث برانگیز شده.
خیلی همین، واقعا شاهکار کرد مجتبی عابدینی، شمشیرباز اسلحه صبر ایران. دیروز اصلا یه تحول به وجود آورد بین اون آدمای ورزشی که المپیک رو دنبال میکنن، ایرانی‌ها. البته اوکراین و کره جنوبی و فرانسه رو با اقتدار شکست داد. اصلا همه چشما باز بود که واقعا تو نیمه نهایی چه کار میکنه. اما تو نیمه نهایی مقابل حریف آمریکایی یه امتیاز، 15-14 باخت و واقعا خیلی نفسگیر بود، نزدیک بود، خیلی خوب بود این مجتبی عابدینی. واقعا من از قبل به این شمشیربازها اعتقاد داشتم، علی پاکتابان و مجتبی عابدینی واقعا شاهکار کرد. اما به هامر آمریکایی باخت، رفت رده بندی و با اون روحیه مقابل حریف کره‌ای هم شکست خورد، چهارم شد. اما این چهارمی واقعا دست کمی از قهرمانی نداره. هیچ کس فکرشو که نمی کرد که این مجتبی عابدینی بیاد و اینجوری بتونه قلق و غم بکنه و چشمها رو به خودش جلب بکنه. من فکر میکنم شمشیربازی ما اگر یه مقداری بهش بیشتر پرداخته بشه، همین جان، آینده خوبی خواهد داشت.
همینطور چهارم المپیک هم مقام کمی نیست و یک فرصت کمی داریم، کمتر از یک دقیقه. فوتبال مقدماتی مردان هم بامداد امروز تموم شد و بالاخره برزیل حذف نشد. حذف مثل این که از بیخ گوش برزیل پرید.
بله، واقعا برزیلیا شانس آوردن که نباختن. دیروز برزیل که دوتا بازی اولش رو 0-0 مساوی کرده بود، واقعا در آستانه حذف شدن قرار داشت. با دانمارک افتاد، دانمارک رو بام
بامداد امروز 4 تا زد و به هر حال از این نفس راحتی کشید. برزیلیا با 5 امتیاز در صدر جدولشون قرار گرفتن، دانمارک 4 امتیازی شد دوم، تیم دوم صعود کرد. تو این گروه عراق حریف آسیایی 3 امتیازی سوم شد، آفریقای جنوبی 4 و بازی‌ها، برنامه بازی‌ها اینه که برزیل به کلمبیا خورد و کره جنوبی به هندوراس، پرتغال با آلمان و نیجریه با دانمارک.
خیلی متشکرم فریبر جان. به پایان این بخش از خبرها و گزارش رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید.